سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی است نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که در هرات زنان مریض و امراهانشان بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیت های تازه از تاریخ 5 نوامبر در مراکز صحی از جمله شفاخانه حوزوی هرات آغاز شده است. به گفته MSF به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقام های طالبان مراجعه بیماران 28% کاهش یافته است. برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردند، اما مقام های طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کردند، در حالی که تاکید میکنند زنان در سراسر افغانستان نه تنها در هرات باید حجاب را رعایت کنند. پس از بی‌نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته است که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روز پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما بی نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت بر روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از دهم ماه نوامبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوط در قنسولگری افغانستان در بن به گونه دستجمعی استعفا کردند. سناتورهای آمریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت بسیاری از فعالیت‌هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندند. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شده است. قرار است این توافق امروز به رأی گیری گذاشته شود. پس از تصویب این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا برای امضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده می شود. مسکو میگوید خواهان پایان جنگ است، اما روند صلح متوقف شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه 19 عقرب اعلام کرد که میخواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاش ها برای حل آن متوقف شده است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضوع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی میتواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد و این کشور ترجیح میدهد این کار را از راه سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد. اوکراین و متحدان اروپاییش ادعای مسکو مبنی بر این که کیف روند صلح را مسدود کرده رد می کنند. هیچ گفتگوی رو در روی بین روسیه و اوکراین از 23 جولای تا کنون انجام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چون این نشست تنها می تواند در مسکو برگزار شود، شرطی که زلنسکی آن را رد می کند. رئیس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعا به دنبال صلح باشد. پیسکوف گفت که این کیف است که نمی خواهد گفتگوها را ادامه دهد. با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود 19% از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و به شدت در تلاش است تا شهرهای پکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه در مورد تب دنگی، یکی از بیماری های ویروسی صحبت خواهیم کرد که این بیماری چگونه سرایت می کند، راه های جلوگیری از این بیماری چیست و کسی که به این بیماری مبتلا می شود چگونه خود را تداوی و معالجه کند. در این برنامه دو تن از متخصصان بخش داخله، هر یک دکتر مسیح قدیر و دکتر حسیب الله نجیب را تا دقایق دیگر از طریق واتساپ خواهیم داشت. اما پیش از آن گزارش همکارم را می شنویم که گفته شده در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقهشان به این بیماری مبتلا شدند. مسئول ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفته که در حال حاضر ده‌ها تن از مبتلایان به این بیماری در شفاخانه انتانی این ولایت بستری اند. بیاین که گزارش را بشنویم و بعداً برنامه را با مهمانان ما ادامه خواهیم داد.
گنگز با پرتوم خوبی چه لارم دکتر تا دوای را کرل وسلک زرخه ما شکر دیم.
بسمینه باشنده شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است، میگوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد، همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه ننگرهار نیز میگوید که چند روز به خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت ننگرهار به ویژه در فصل باران‌ها شیوع بیشتری پیدا می‌کند. دکتران می‌گویند که نشانه‌های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم‌ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه‌های سرخ روی جلد است. به گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناکتر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین الله شریف، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار، روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتونی ننگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم. واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حال است که شفاخانه انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی میگویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه های تازه استفاده کند. محمد حکیمی، دکتر داخله، به رادیو آزادی گفت:
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای ساده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
باز هم خوش آمدین دکتر مسیح قدیر و دکتر حسیب الله نجیب، متخصصان بخش داخله را از طریق واتساپ با خود داریم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که با دکتر صاحب مسیح قدیر آغاز بکنیم. دکتر صاحب، تب دنگی چی است؟
تب دنگی یک بیماری عفونی و ویروسی و قابل انتقال است که به واسطه خود بیماری، البته به واسطه یک ویروس به میان میاد که نام دنگی ویروس است، مربوط به خانواده لاوی ویروس می شود. یک ویروس هست که مواد ژنتیکیش یعنی مواد ارثیش ارنه است و انتقال این بیماری به واسطه پشه حدیث به ویژه حدیث ایجیپتی صورت می پذیره.
تشکر دکتر صاحب. نجیب شما چی فکر میکنین؟ آیا تب دنگی ساری هست؟ هرچند دکتر صاحب قدیر گفت که به یک نوع ساری است، شما در این مورد چی نظر دارین؟
سلام به شما، سلام به دکتر صاحب معزز و سلام به تمام شنونده های عزیز شما. تشکر. ما بر قسمی که دکتر صاحب گفتن، تب دنگی عاملش یک پشه است که پشه ویروس انتقال میده و یک شخص زمانی مصاب میگردد که پشه انسان میگزه و این ویروس داخل دوران خون انتقال میده. بنابراین انتقال از شخص به شخص بسیار نادر است و حتی در حالات عادی واقع نمیشه، صرف توسط پشه انتقال میکنه. ولی در بعض اوقات که بلد دونیشن باشه، مثلا یک شخص به شخص دیگه خون بده یا ارگان ترانسپلانت باشه یا عضو به کسی دیگه پیوند شوه که ده این شخص مصاب به دنگه باشه، در او حالت ها بسیار نادر امکانات شست که از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه و همچنان از مادر میتونه به طفل انتقال کنه، یعنی خانم های حامله در صورتی که به این مریضی مصاب شوند میتونن که به طفل که داخل بطن دارن یا در رحم دارن به اونا انتقال کنن. در غیر صورت انتقال از این مریضی توسط پشه صورت میگیره. پشه وقتی که انسان میگزه این ویروس داخل دوران خون میسازه و خود پشه هم دوباره از طریق همی کسایی که به این ویروس منتن هستن یا آلوده هستن، زمانی که پشه سالم ایدس قسمی که قبلا دکتر صاحب گفتن این انسان میمکه، این ویروس داخل وجود پشه میشه و بالاخره پشه دوباره وقتی شخص سالم میگزه این انتقال میده. یعنی سیکل انتقالش توسط پشه به انسان است و از انسان به انسان در حالت عادی سرایت نمیکنه. بنابراین گفته میتونیم که این مریضی ساری نیست.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، چقدر این بیماری در افغانستان شایع است؟ یعنی در کدام مناطق افغانستان بیشتر این بیماری دیده شده و مردم به او مصاب شدن؟ هرچند در گزارش ما گفتن که در ولایت شرقی است، آیا ولایت دیگه هم در معرض خطر هستن؟
خب چنانی که در گزارش شما هم اشاره شد، بیماری دنگی در سالهای اخیر شیوع پیدا کرده در کشور ما. یکی از علتهایش هم ورود مهاجرین از مناطقی که این بیماری در آنجا به صورت دائمی یا اندیمیک موجود بود است، به ویژه در ماهای اخیر که مهاجرین از کشور پاکستان به افغانستان دوباره برگشتانده شدن و شیوع بیماری هم در مناطق گرم و مرطوب و استوایی بیشتر است و گرم شدن هوا و تغییرات اقلیمی هم کمک کننده است به خاطر گسترش بیماری. در افغانستان در ولایت شرقی به ویژه ولایت جلال آباد، کنر، لغمان، حتی بعضی از مهاجرینی که به ولایات دیگر مثل خوست، پکتیا و پکتیکا و حتی کندهار هم جا به جا شدن، در او مناطق هم بیشتر بیماری دنگی شیوع پیدا کرده. علت بزرگش در نظر من، البته در حال حاضر، ورود مهاجرین است که به صورت روزانه از پاکستان اخراج میشوند و داخل افغانستان میشوند. اینا کسانی هستند که یک بار یا دو بار در کشور پاکستان به بیماری دنگی مصاب شدن و اگر داخل افغانستان میشوند، وقتی پشه دنگی اینها را میگزد و شخصی که در کشور ما است، در ولایات شرقی افغانستان است، را میگزد، بدن از او هیچ گونه معافیت در برابر تب دنگی ندارد. بنان شوی واقعات در بین اشخاصی که معافیت در برابر این ویروس ندارند به وجود میاند، در حالی که کسانی که یک بار یا دو بار به بیماری تب دنگی مصاب شده باشند با دوباره به همان سب تایپ یا نو دنگی دوباره به واسطه پشه در وجود از اینا داخل شود، بسیار اراز و علائم خفیف یا هیچ گونه اراز و علائم ندارد.
تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب نجیب، شما چی فکر میکنین کیها بیشتر در معرض خطر قرار دارن؟
بسیار خوب، سوال بسیار بجا. مثل دیگه امراض باره برتان بگویم، کسایی هستن که معافیتشان پایین هستن و یایی که ناسب پذیر از خطر پشه گزیدن هستن. معمولا اطفال و جوانان که سن پایین تر از 15 سال دارن، اینا در خطر هستن. اشخاص مسن که معافیتشان پایین هستن و امراض مزمن مثل شکر، فشار بلند خون، اینا را دارن، اینا زیاد مستعد هستن. دیگه خانمای حامله هستن، دیگه کسایی هستن که قبلا امی مرض دنگی را تیر کردن. قسمه که قبلا دکتر صاحب اشاره کردن، امی وایرس دنگی که هستک 4-9 سب تایپ داره، یک دنگی وایرس یک هستک تا 4، 1-2-3-4. اگه به یک نوع ازی هم مصاب شد، شخص موقتا در مقابل انواع دیگه ازی معافیت می داشته باشه و اگه ازی مریضی شفایاب شد به همین نوع ویروس تا آخر عمر معافیت پیدا میکنه. ولی در صورتی که باز به انواع دیگه ویروس دوباره مصاب میشه، بازی اشخاص از قبل هم کده مریضی شدیدتر می داشته باشن، چون اونجا انتیبادی هم ساخته شده از سبب عکس العمل انتیبادی و خود وایرس مریضیشان شدیدتر می باشه. بنابراین کسانی که قبلا مرض دنگ را تجربه کردن یا داشتن، اونا در خطر از این مریضی قرار دارن. کسایی که در ساحاتی که بسیار بیروبار است و همچنان حفظ الصحه به صورت درست مراعات نمیشه، اینا در خطر هستند. و کارکنان صحی و کسانی که در فضای آزاد کار میکنن، اینا زیادتر در خطر گزیده شدن توسط پشه و در خطر این مریضی قرار دارن.
دکتر صاحب، علائمش فرق میکنه در کودکان و بزرگسالا یا ای که یک علائم است؟
علائم معمولا تقریبا یک رقم میباشه، ولی ایسه سندروم کلینیکی را به پیش میبره. یک شخصی که مصاب به دنگ فیور میشن، یکی همون شکل کلاسیکلش هست که در او اعراض علائمش میتونه خفیف باشه و میتونه شدید باشه. دیگه دنگ هموراجیک فیور هست یا اونمو تب خوندهنده ناشی از دنگ استک، و دیگه دنگ شاک سندروم استک، یعنی همین خطرناکترین نوش همین شاک استک که سر هر کدامش علایده علایده بحث میکنه. معراض علایمش در شکل کلاسیکلش یا در شکل ابتداییش یا در شکل اصلی مریضی که هست میتونه خفیف باشه، بعضی کسا هیچ نداشته باشن اعراض علایم، ولی بعضی کسا میتونن که اعراض علایم داشته باشن و این میتونه شدید هم باشه. شروع ناگهانی تب بسیار بلند می باشه که حتی تا 40 درجه سانتیگراد می تانه برسه، سردردی بسیار شدید می باشه، بخصوص درد پشت چشما می باشه، دردای عضلاتی بسیار شدید می باشه، دردای مفاصل می باشه، دردای استخوانی می باشه، دلبدی استفراغات می باشه و ممکن بعد از اینکه تب از بین بره، بعض اشخاص رشهای جلدی یا امو بخارا یا دانای جلدی را تجربه کنن و در این شکلش بسیار خفیف میتونه که خونریزی هم باشه، مثلا از بینی خونریزی شوه، از بیره ها شوه و یا ای که کبودی زیر جلد پیدا شوه. دیگه این شکل کلاسیکلش هستک یا امو اعراض یا علائم ابتداییش هستک. در شکل هموراجیکش که هستی مریضی بسیار شدید می باشه، یعنی شکل تب خوندهنده دنگ، در این حالت درد بسیار شدید بطنی می باشه، استفراغات دوامدار می باشه، خونریزی های شدید از بیره از بینی می باشه، همچنان موجودیت خون در استفراغات و یا از طریق مواد غایطه خونریزی می شه. دیگه کبد کلان می شه و به صورت عموم مریض نارام، مخرش و ناقرار می باشه. دیگه سندروم شدیدتر از یه هم است که او را به نام دنگ شاک سندروم میگن. این شکل بسیار شدید و حتی تهدید کننده حیاتش است که در این حالت فشار مریض سقوط میکنه، پایین میشه و ضربان بسیار شدید میشه، تیز میشه و خود پلس بسیار ضعیف جسم میشه. دیگه آستا استا اعضا یا ارگانا به عدم کفایه میرن یا طرف کمکاری میرن. دیگه ای اعراض علائمش دمی عرصه سندروم دنگ است. کی میتوان در کل اگی کسایی که مصاب میشه یکی از اینا را تجربه کنن؟
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، علائم تب دنگی بعد از چی مدت نمایان میشه؟ مثلا وقت پشه میگزه بعد از چند ساعت گزیدن شخص به این مریضی دچار میشه و بدنش تب پیدا میکنه؟ یعنی دو ساعت، سه ساعت، یک روز، چقدر؟
متخصص مفصل و مورد نشانه و علامت های بیماری صحبت کردن. تب دنگی ساعت بعد یا چند ساعت بعد علامت نشانهش به وجود نمیاد. تب دنگی معمولا 4 تا 10 روز پس از نیش پس علامت و نشانهش ظاهر میشه که تمام علامت و نشانهش از نوع خفیف تا متوسط و تا نوع شدیدش را جناب متخصص مفصل اشاره کردم و ما جایی نمیبینیم که به او چیز اضافه کنم.
علائم پوستی هم داره دکتر صاحب قدیر که پوست رنگش تغییر بده؟
واقعا در شمار از بیماران علائم پوستی هم داره که به صورت بخار جلدی است، به شکل سرخ رنگ و کوچک کوچک می باشه، اندازه از 5 میلی متر کوچک تر می باشه و در بعض حالات که چنانچه که متخصص صاحب هم اشاره کردن اگر خونریزی به وجود بیاید و این خونریزی زیر پوست باشه میشه که کبودی های پوستی هم به وجود بیاد.
دوره بیماری امی تب دنگی چقدر است؟ مثلا بعض بیماری ها 1 هفته است یا 2 هفته است یا 1 ماه است، از این چگونه است؟ چقدر است وقتی که
تب دنگی نظر و وخامتش میتوانه که از 2 الی 7 و حد اکثر 10 روز دوام کنه. در مورده که بیماری محدود شونده باشه، یعنی سلف لیمیتد باشه، در اون موارد میشه 2 تا 3 روز دوام کنه. چنانچه که نشانه و علامتش جناب دکتر صاحب اشاره کردن که تب و درد و اینا میباشه، میشه که 2 تا 3 روز ادامه پیدا کنه. در بعض موارد که بیماری یک اندازه منتشر میشه و به شکل متوسط بوجود میتونه تا 5 الی 7 روز هم ادامه پیدا کنه. در موارد شدیدش که خونریزی ها را به وجود بیاره میاره، در اون موارد باز میشد 7 الی 10 روز هم خود بیماری و هم تشوشاتی که در لوحه خون بیمار به وجود میان دوام داشته باشد.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب جمشید، پیش از اینکه در مورد روش های تشخیصش و روش های درمانش و درمان های خانگیش صحبت بکنیم، در مورد خود امی پشه اگر معلومات بتین که امی پشه خودش چی هست، در کجا پیدا میشه، به چی دلیل پیدا میشه، از چی پیدا میشه، مثل پشه سالدانه و بعض پشه ملاریا و یا از ناپاکی پیدا میشه یا از جای گرم پیدا میشه، اگر در این مورد معلومات بتین که شنونده های ما بدانن.
بسیار خوب، ما فکر کنم شما دکتر جمشید گفتین، من دکتر نجیب هستم. خب
نجیب ببخشید،
خواهش میکنم. پشه قسم قبلا هم متخصص گفتن به نام ایدس ماسکویتوز یا پشه های ایدس یاد میشن. ایدس دو نوع داره، یکی نوع ایجپتی استک و دیگه ایدس ابوپکتس استک. این دو نوع ایدس پشه های هستن که معمولا در مناطق که اقلیم خشک مرطوب گرم داره، در اونجا اینا چیز میکنن، اما چی می بریدینگ میکنن یا تکثر میکنن یا نشو نمو میکنن و اکثرا در آبهای استاده اینا چیز میکنن، همی پرورش پیدا میکنن. بنابراین اکثرا در مناطق که هوا هم گرم است هم مرطوب است در اونجا یا بسیار زیاد پیدا میشن، مثل مناطق جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، بخصوص پاکستان و هند و به همین ترتیب همین کشورهایی که در این قسمت جنوب و جنوب شرق آسیا قرار دارن، اینا بهترین چیز است ساحه به خاطر رشد و تکثر این پشه ها می باشه. این پشه ها معمولا به تعقیب باران های فصلی، بخصوص باران هایی که در فصل گرما، به تعقیب فصل گرما یا در خود فصل گرما صورت می گیره و این باران ها سبب میشه که آب در یک تعداد جاها به صورت استاده و راکت میمانند. در اونجا این بسیار یک پیش‌زمینه عالی برای تکثر این پشه ها میباشه و این پشه ها در اونجا رشد میکنن و معمولا از اون طریق سبب انتقال مرض میشن. دیگه این پشه ها معمولا از طرف رست بسیار فعال میباشن. معمولا اینا که سبب انتقال مرض میشن، همین گزیدن از اینا اکثرا در تایم صبح وقت و یا طرف های دیگر یا ناوقت پیشین دمی دو تایم بسیار زیاد واقعات از این انتقال میکنن.
دکتر صاحب، عدم توجه به افزالصحه در رشد پشه ها نقش داره؟
100% قسم قبلا گفتم آبهای استاده یا آبهای راکت که بر زمینه مساعد شوه، یک بستر بسیار مناسب برای رشد و تکثر میکروبا هست. بخصوص جایی که ظرفای گذاشته شده که سرپوش ندارند او آب جمع میشن، تل، توب، زمین های ناهموار که در اونجا آب جمع میشن، جایی که آب فاضله جمع میشن، اینی مناطق هستن که پشه ها بسیار زیاد در اونجا نشونما و تکثر میکنن. بنابراین حفظ الصحه بسیار در انتشار مریضی رول داره.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، روش تشخیص تب دنگی چگونه است؟ مثلا کسی که به تب دنگی مصاب میشه چی کار بکنه، کجا بره تا که تشخیص شود که به این بیماری مبتلا شده؟
پیش از اینکه من پرسش شما پاسخ بدم، یک معذرت کنم که بیماری دنگی یک بیماری عفونی است و شخصی که احساس میکنه خودش یا اطرافیانش به این بیماری آلوده شده، بهتر است که به نزد متخصص بیماری های عفونی یا بیماری های انتانی یا امراض انتانی مراجعه کنن، به شفاخانه مراجعه کنن که در اوجا امراض انتانی یا بیماری های عفونی تداوی میشه. وقتی که شخص بیمار به متخصص انتانی مراجعه میکنه، ابتدا باید دیده شود که آیا از مناطق اندیمیک یا مناطقی که در اوجا مرض وجود داره، مثل که شما در گزارشتان اشاره کردید، آیا از اون مناطق آمده یا نه. اگر از اون مناطق آمده باشه، یک علامت هشدار است که ممکن شخص به تب دنگی مصاب باشه. دوم، تاریخچه ازش گرفته میشه که آیا او نشانه و علامت های کلاسیک داره یا نه. پس از او باز آزمایش های خون برای بیمار اجرا میشه که در آزمایش های خون آنتیبادی هایی که یا پادزهر هایی که در برابر این ویروس در وجود ساخته میشن تشخیص میشه و همچنان یک شمارش مکمل خون به بیمار اجرا میشه که در او یک نام مواد است به نام پلاتلت که وظیفش لخت ساختن خون است. دیده میشه که مقدار از او آیا به اندازه عادی است یا پایین تر است. اگر پایین تر باشه، باز ما به طرف تب دنگی فکر میکنم. همچنان آزمایش های کبدی، آزمایش های وظیفوی کبدی یا لیور فانکشن تست، اینها هم یک اندازه تغییرات در رونما میشه، یعنی از اندازه عادی یک اندازه بلندتر میشه. باقی آزمایش ها در صورتی که بیماری به صورت شدید یا بسیار منتشر نباشه، زیاد تغییرات وصفی در روی ایجاد نمیشه، ولی بهترین و محکمترین و قاطعترین تشخیص این بیماری به واسطه یک آزمایش وصفی و اختصاصی که به نام PCR یاد میشه، یا پولیمراز چین ریاکشن که در او خود مواد ارثی یا همان آرنه یا وایرس استخراج میشه صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب نجیب، روش های درمان تب دنگی چی است؟ با دارو یا دوا تداوی میشه، درمان میشه، یا ای که روش های دیگه هم وجود داره؟
تشکر، بسیار سوال مهم را اشاره کردین. شما میفهمین که دوای آنتی وایرال که است بسیار کم است و مشخص به یک تعداد وایرس ها است، و متاسفانه که وایرس دنگه یا امی تب دنگه کدام تداوی ضد وایرسی نداره، یعنی کدام دوای خاصی که در مقابل ای وایرس عمل کنه وجود ندارد. تمام تداوی های از این که است به شکل حمایوی یا حفاظتی است و کوشش بمی است که همو اعراض را که پیشتر گفتیم یا همو علائم را که پیشتر گفتیم اونما تداوی شوند. به صورت عموم تداوی از اینا استراحت است، مایات کافی است و به خاطر تب و درد پرستمول است، و تا جایی که امکان داره از دواهای غیر استرویدی ضد التهابی یا NSAIDs ماده تبابت میگن مثل ایبوبروفین، دکلوفینک، اینا جلوگیری شوند، چون اینا خطر خونریزی را در مریضا بیشتر میسازند. دیگه تداوی تب و درد اگر با پرستامول صورت بگیرن بسیار خوب میشه، و در صورت ضرورت باز توسط دکتر متخصص میشه که در نظر گرفته شوند. دیگه مریضا باید به صورت دوامدار از نظر فشار خون و قسم که دکتر صاحب قبلا گفتن پلاتلتس میگن یا تعداد پلاتلت ها، این بسیار مهم است، و قسم که در معاینات شام گفتن یک معاینات که مشخص به این مریضی نیست ولی یک معاینه عمومی است، سی بی سی میگن، سی بی سی نزد این مریضا به صورت دوامدار چک شود تا سویه پلاتلت پایین نباید، در صورت که پلاتلت ها پایین به خطر خون ریزی است. دیگه به صورت عموم تداویشان اینمی است و اکثرا در اشکال خفیف تا متوسط مریضی به همین تداوی ها مریضا بهبودی پیدا میکنن، و بهبودی کاملش قسم قبلا هم گفتیم ممکن یک تا دو هفته وقت بگیره و در ظرف دو هفته انشاءالله به صورت عموم بهبودی پیدا میکنن، ولی در صورتی که یک تعداد علائم خطر پیدا میشه باز در این حالت باید در شفاخانه بستری شوند، مثلا دردهای بسیار شدید بطنی باشه، استفراغات بسیار دوامدار باشه که برای مریض زیاد مجال نده که مایات بگیرن و غذا بگیرن، و خونریزی های شدید باشه، چی از بیره ها باشه، چی از بینی باشه و چی همراه با استفراغات باشه، در این حالت ها باید مریض بستر باشه در شفاخانه. در صورتی که نارامی فوق العاده زیاد یا تخرشیت بسیار زیاد می باشه باید بستر شوه، و در صورتی که فشار پایین آمده میره و علائم شاک ظاهر شده میره باید مریضا بستر شوند، و قسمی که قبلا هم گفتیم در صورتی که پلاتلت‌ها یا صفحات دمویه تعدادشان از 50,000 پایین میشه اینا باید در شفاخانه بستر شوند و زیر نظر متخصصین همین بخش انتانی تداوی خود بگیرن.
دکتر صاحب، روش های درمان خانگی چگونه است به نظر شما؟ مثلا کسی که ما خو شرایط افغانستان میفهمیم بعضی کسا دسترسی به کلینیکا و شفاخانه را نمی داشته باشه، یعنی راه دور است، مثلا ولایات دور است، دیر به دکتر میرسه، کمک های اولیه درمانی ها، درمان تازه، مثلا خانواده ها چی کار کنن وقتی همی علائمی را که شما یادآور شدین، درد داشت، تب داشت، چی را بخوره، مثلا غذا چی بخوره، چگونه با غذا و درمان خانگی این مریضی را تا که به دکتر میرسه به یک نوع خود وقایه بکنه؟
بسیار خوب، سوال بسیار مهم و بجا. قسمی که قبلا گفتم اولین کار که میکنن اینا در خانه فعالیت فیزیکی را بند میکنن، استراحت میکنن، مطلق استراحت غیر کارهای ضروری مثل یک وضو اینا. دیگه قسمی گفتم باید مایات به قدر کافی بگیرن، اینا میتونن از طریق دهن، از آب استفاده کنن، از چای استفاده کنن، از جوسای میوه که در اختیارشان است نظر به فصل استفاده کنن، و از طریق وارث که در خانه ها می سازن یا ترکیب میکنن که طریقه از این اکثریت رسانه ها و از طریق کارمندان سی هم به مردم توزیع داده شده، از اینا جور میکنن، استفاده میکنن و با پرستمول اکثرا در قریجات و در دهات در ای جای هم اکثریت مردم ما آشنایی دارن، بر تب و درد خود میتونن از پرستمول استفاده کنن و با وجود که مریضا اکثر اشتهایشان خراب می باشه، می تانن از غذاهای مثل برنج نرم، سوپ و ترکاری های جوشانده شده از اینا می تانن استفاده کنن و از میوه‌جات استفاده کنن که بسیار منبع خوب ویتامین هاست، بخصوص ویتامین سی. ویتامین سی در این مریضا بسیار شد ضرورت می باشه و میوه ها یا ترکاری هایی که دارای ویتامین سی هست از او باید زیادتر استفاده کنن، مثل لیمو، نارنج، اینا استفاده کنن. و معمولا این مریضا باید از غذای چرب و روغنی، غذای بسیار تند و تیز و از غذای ثقیل پرهیز کنن. دیگه ایتو کدام خاص گیاه یا کدام دوای مشخص هم نیست که مستقیم بتانه این وایرس از بین ببره. دیگه اینمی کارهایی که گفتم اگر در خانه بکنن بسیار برشان مفید تمام میشن. چای که بخصوص دود نانا استفاده کنن و یا اگر زنجفیل در اختیارشان باشه از اونا استفاده کنن بسیار خوب است در خانه.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، تب دنگی عوارض هم داره؟ یعنی عوارض جانبی بعد از جور شدن؟
تب دنگی اختلافات داره، اختلافاتی که اشتر هم گفتن که میشه با صورت منتشر یک بیماری با وجود بیاره. شخص اگر از بیماری متوسط یا بیماری بسیار خفیف یا از بیماری شدید یک بار ساعتی هم شد، در برابر همان نوش که مصاب شده به صورت دوامدار، یعنی اگر معافیتش خوب باشه تا آخر زندگی بدنش معافیت کسب میکنه، با شرط این که باز به نوع دیگرش مبتلا نشه. باز اگر به نوع دیگرش مبتلا شده میشه که حتی بیماری بسیار شدیدتر هم به وجود بیاد. غیر از این که بیماری شدید را به وجود بیاره، در دراز مدت چندان اختلاطات گزارش نشده در مورد تب دنگی، ولی در کوتاه مدت چنان که در ابتدا هم اشاره شد میشه که یک بیماری منتشر خونریزی دهنده را به وجود بیاره که بازو خودش بسیار اختلاطات زیاد هم داره که حتی سبب نارسایی کلیه میشه و سبب خونریزی های داخلی و سبب اگر اصطلاح همشه بگویم بهتر از شاک یا کاملا از هوش رفتن شخص و اینا مشکلات هست که در کوتاه مدت ایجاد میکنه. ولی در دراز مدت اگر شخص یک بار از تب دنگی شفایاب شد، صحتیاب شد، در برابر تکرار میکن در برابر نوی که مصاب شده، تنها در برابر اون نو میشه که یک معافیت تمام عمر هم کسب کنه.
بسیار عالی. یک پرسشی که بسیار مهم است و میخوای مردم هم بفهمن، آیا تب دنگی کشنده است؟ یعنی در تاریخچش کسی را هم کشته؟
خب شما اگر کتاب های پزشکی دکتری را مطالعه کنید در بخش مرگ و میر یا در بخش اپیدمیولوژی یا به اصطلاح آمار که رایه میکنن، همیشه یک نکته را در مورد بیماری ها اشاره میکنن که چه اندازه مرگ و میر دارم. متاسفانه تب دنگی هم از جمله بیماری های هست که اگر به شکل منتشر و شدید به وجود بیاید 2-10% نظر به موقعیت جغرافیایی، نظر به معافیت شخص، نظر به این که کدام نوع شوره مصاب ساخته، نظر به این که با کدام نوع خدمات بهداشتی دسترسی داره، نظر به این که چه زمان به نزد دکتر مراجعه کرده، میشه که 2-10% مرگ و میر هم داشته باشه، در صورتی که بیماری به صورت شدید و منتشرش به وجود بیاید.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب نجیب، در مورد پیشگیریش اگر صحبت بکنین که آیا تب دنگی واکسین داره و مردم چگونه از این پیشگیری بکنن که به این بیماری آلوده نشن؟
بسیار خوب. یکی آگاهی دهی عمومی یا آگاهی دهی برای مردم هستک و دیگه ای که اقدامات سطحامه هستک. اقدام سطحامه همی است که شما فرمودین به نام دنگ ویروس واکسین یاد میشه که این واکسین اکثریت در اکثریت کشورها وجود ندارد. در یک تعداد کشورها که اونجا مناطق اندیمیک هستک در اونجا وجود دارن و اشخاصی که در خطر از این و مریضی قرار دارن باید برشان واکسین شود. این به صورت عموم برخلاف دیگه واکسینا به صورت عموم بر تمام اشخاص چیز نمیشه، توصیه نمیشه، مخصوصا کسایی که هیچگاه ای تب دنگی را سپری نکرده باشن این توصیه نمیشه. ولی برای کسایی که در خطر هستند و در کشورهایی که مناطق اندیمیک ازی هست و اونجا واقع ازی بسیار بلند است، در اونجا باز برای یک دور اشخاص خاص این واکسین توصیه میشه. دیگر راه های پیشگیریش است که به صورت عموم اشخاصی که در خطر هستند، یکی اینا باید همی کنترل پشه را به صورت عموم در نظر بگیرند. جایی که آب استاده است باید منابع آب استاده را تمامش از بین ببرند. جایی که آب ذخیره میشه آب ذخیره باید سرپوش داشته باشه، سرپوشیده باشند. اونجا باید پشه نتانه که تکثر یا تخمه گذاری کنم. دیگه استفاده از پشکش ها یا مواد که پشه ها را از بین میبرن اینا است. دیگه در خانه ها از جالی های که پشه نتانه عبور کنه از او استفاده شود. و در امی فصل هایی که قبلا ما گفتیم که واقعات ازی بسیار زیاد است، در او واقعات باید تمام اشخاص به خاطر نگه داشتن از گزیده شدن توسط پشه لباس های که آستیناش هم دراز باشه یا پوره باشه و پاهایشان هم پت باشه از این استفاده بکنن. و جاهایی که تکثر پشه را احتمالش میره اونا باید تمامش دوا پاشی شوه و یا از حشره کش ها در اونجا استفاده شوه. و قسم قبلا هم دکتر صاحب گفت در شکل خفیف از این مریضی خوشبختانه که این مریضی زیاد کشنده نیست، وفیات از این کمتر از 1% است و اکثر مریضا از اشکال خفیف و متوسط از این شفایاب میشن. صرف در واقعات شدید است که در صورتی که تب خوندهنده باشه یا دنگ هموراجیک فیبر باشه یا دنگ شاک سندروم باشه، در این حالت باز وفیات از اینا به 20% میرسه. ولی خوشبختانه در کشور ما افغانستان قسم آخرین راپور WHO را که ما مطالعه میکردم در سال 2025 ما 183 واقع مشکوک دنگ داشتیم که از این جمله 147 واقعه از این مثبت بوده و از این 4 ولایت اکثریت این واقعات 96.6% واقعات از 4 ولایت بوده که کنر، لغمان، جلال آباد و نورستان بوده و خوشبختانه که مرگ و میر نداشته. و از شروع تب دنگه در افغانستان تا حال فکر کنم کدام واقعه مرگ و میر از این به نظر من گزارش داده نشده. بازم اگر پیش شما معلومات باشه میتونین شریکش کنین. این با آسانی میتونه که کنترل شوه در صورتی که آگاهی دهی صورت بگیره و آگاهی آمد در برابر این مریضی بلند برده شوه.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، به عنوان پرسش آخر از شما در مورد از این که در کشورهای دیگه کسی که به یک بیماری دوچار میشه به یک نوع رفت آمد نمی کنه، برای مردم افغانستان پیام شما منعیس متخصص داخله چی هست؟ کسی که به بیماری تب دنگی دوچار میشه خود این مریض چی راههایی را در نظر بگیره تا این مریضی که در وجودش هست به دیگرها سرایت نکنه؟
خب پیش از این که با پرسش شما پاسخ بدم، یک نکته را اگر جسارت نباشه عرض کنم. دونه واکسین داره که کیو دینگیش نام تزارتیش و دیگهش دینگی وکسا. نوی کیو دینگی ازی از سن 6 به والا به اصطلاح سیف است و میشه که ازش استفاده کنیم برای خصوصاً در مناطق کشوری بیماری زیاد میشه، بدون در نظر داشت این که شخص در گذشته مصاب شده، یعنی کیودینگی واکسینی هست که میشه به همه استفاده کنیم، استثناء نداره، و بخصوص در شرایطی که در یک جای شیوعش پیدا میشه. فقط نوع دینگی واکساک هست، او واکسینی هست که باز به اشخاص تطبیق میشه که قبلا به بیماری دینگی مصاب شدن، ولی خطر این پیشان میره که به نوع دیگرش مصاب شد و بیماری شدید نزدشان باوجود بیاد. و توصیه ما برای کسانی که در رأس قرار دارن فعلا این است که اگر امکانش باشه از سازمان صحی جهان درخواست کنن همین نوع کیودینگی را، و در ولایات که اشاره کردن که کنر است و لغمان است و ننگرهار است، حداقل در اوجه در میان مهاجرین که میان یا در اردوگاه ها یا کمپ هایی که مهاجرین جا به جا میشه یا در اطراف از او، اگر امکان باشه برنامه واکسیناسیون را بندازن تا از جلوگیریش و از شیوعی بیشترش. و در مورد پرسش شما، شخص خودش اینطور نیست که این بیماری با تماس یا با غذا خوردن یک جا یا با از طریق تنفسی یا با از دست دادن یا یک جای نشستان و تماس نزدیک انتقال کنند. چنانه که در ابتدای برنامه هم اشاره شد که عامل نه بلکه ناقل بیماری پشه است، یعنی پشه وقت شخص سالم را بگذه و بعد از او شخص که آلوده است را بگذه و بعد از شخص سالم را بگذه، از شخص آلوده به شخص سالم بیماری انتقال پیدا میکنه. شخص خودش باید کوشش کنه که یکی از او پومات های یا از اون مرهم هایی که مانع گزیدن پشه میشه را استفاده کنه، چون در خون از او ویروس دینگی موجود است. اگر پشه او را بگذه باز یک شخص سالم را بگذه میشه به او انتقال کنه. یک راش دومش استفاده از پشه خانه و جالی های است که مانع میشه که پشه شخص را بگذه. این دو رای است که خود شخص میشه که خود شخصی که مصاب شده میشه که کار کنه که بیماریش بشه به اطرافیان یا کسانی که سالم هستن به او انتقال نکنه. بجز او موارد دیگر بود که اشاره کردن که باید آبهای استاده، خصوصا آبهای کمان، چون این پشه در آبهای کمان اکثرا زندگی میکنه. او آبهای کمان کس و راکد است یا استاده است باید از بین برده شد. و برنامه دواپاشی که اینا مواردی است که مربوط بخش بهداشت میشه و مربوط سازمان های بهداشتی داخل کشور میشه که باید اجرا کنند. برنامه دواپاشی است و آگاهی دهی عام است که کمک کننده میباشه. که شما تشکر میکنم از شما که این برنامه را ساختین تا اگر کسی برای ما شنیده باشه حداقل یک تصویر در مورد این بیماری در ذهنش به وجود آمده باشه.
بسیار تشکر از دکتر صاحب مسیح قدیر و دکتر صاحب حسیب الله نجیب، متخصصان بخش داخله، که از طریق واتساپ در برنامه وصل بودن و در مورد تب دنگی معلومات مفصل ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه امشب صحت سرمایه زندگی هم در اینجا به پایان میرسه. شب و روز خوش داشته باشین و با باقی برنامه های رادیو آزادی بمانید.
سرگردان و بی سامان او باشه، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشه، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشه. کتاب عقل می تدبیرا در آتش اندازه، حریم حسین و بد فرمان او باشه، حریم عشق را حسین و بد فرمان او باشه.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و گوشم می رفت نوای هستی را، نوای هستی را.
آن که بنقشی زمان دل نبندد، نغمه عشق و هوای دل پسندد.
Oh,